حیات بدون ملک تاج خلوت بود و بیروح، بدون او زندگی معنی و مفهوم نداشت. دکتر نون به درخت هایی نگاه کرد که با نام و یاد ملک تاج پیوندی ناگسستنی داشتند. از خودش پرسید، یعنی همه چیز تموم شده؟ خود را در هیئت کودکی به یاد آورد که چهار زانو کنار پدرش نشسته بود. بعد خودش را در باغ خانه پدری دید که دنبال ملک تاج می دوید. تک تک اعضای خانواده جلوی چشمش صف کشیدن. صدای مادرش را از ته باغ شنید. محسن، اینقدر با ملک تاج زیر سایه درخت نشی حرف بزن. بدویم بیاین غذاتونو بخورین. پاریس با آن پیاده‌روهای پهن و کافه‌های شلوغش پیش چشمش ظاهر شد. یاد نامه‌هایی افتاد که در کتابخانه دانشگاه برای ملک تاج نوشته بود. نامه‌هایی که در آنها از او خواهش کرده بود هر چه زودتر به پاریس بیاید و به او ملحق شود. یاد نامه‌های ملک تاج افتاد. هنوز سطر سطر نامه‌هایش را از بر بود. ملک تاج نوشته بود: از وقتی تو رفته‌ای جز گریه کاری نکردم. چشم‌هایم همیشه پف دارن. اصلا فلج شدم. تو را همه جا می‌بینم و صدایت را همه جا می‌شنوم. کاش به فکر ادامه تحصیل نمی‌افتادی عزیزم. دکترا می‌خواهی چه کار؟ به چه دردت می‌خورد؟ من دارم از دوری تو دق می‌کنم. دکتر نون سرش را به طرف پنجره اتاق خواب ملک تاج چرخاند. ملک تاج پشت پنجره ایستاده بود و او را تماشا می‌کرد. لبخندی مات بر چهرش نقش بسته بود. از همان لبخندهایی که در پاریس موقع رقص بر لبش می‌نشست و می‌گفت: محسن، من خوشبخت‌ترین زن جهانم. عصا زنان رفتم توی راه رو. از کنار آینه قدی که ملک تاج می‌گفت برو قیافه مسخره‌ت رو توش ببین، گذشتم بی آنکه به قیافه مسخره‌ام نگاه کنم. ملک تاج کنار راه‌پله ایستاده بود و موهایش را روی شانه ریخته بود. در فکر بودم. گفتم: ملک تاج چیه؟ چرا ناراحتی؟ ملک تاج گفت: هیچی. باور نکردم. عمق فاجعه هنوز آنقدر نبود که از زندگیم کابوسی بسازم و عمر ملک تاج را تباه کنم. رفتم روبرویش ایستادم. گفتم: چی عزیزم، از دست من دلخوری؟ کاری کردم که نباید میکردم؟ ملک تاج گفت: محسن، راستشو بگو، تو خیلی ناراحتی که به خاطر من از زندون اومدی بیرون؟ دلت میخواست مثل دکتر فاطمی میکشتن تو منو یه عمر داغدار میکردن؟ پیشانیش را بوسیدم و گفتم: تو برای من خیلی عزیزی، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی دوست دارم. ملک تاج گفت: پس چرا منو ناراحت کردی؟ چرا 23 سال زندگی رو برام مثل جهنم کردی؟ گفتم: به خاطر اینکه خیلی دوست دارم. وقتی تو رو ناراحت میکردم خودم بیشتر ناراحت میشدم. ملک تاج گفت: افسوس، زندگی مثل ساعت نیست که بشه عقربه‌هاشو راحت کشید عقب و گفت از این ساعت به بعد میخوام خوشبخت یا بدبخت باشم. دکتر نون گفت: نه، زندگی مثل ساعت نیست، ولی با این حال گمونم میشه زندگی رو از خیلی جاها از نو شروع کرد. ملک تاج گفت: فراموش نکن که من مردم. گفتم: نه، داری اذیت میکنی، میدونم که زنده ای. مثل آقای مصدق که همیشه میگه مرده، ولی من میدونم که زنده ای زنده است. ببین، سر و مر و گنده کنارم وایستاده. دکتر نون پشت در اتاقی که جسد ملک تاج توی آن بود دو دل ایستاده بود. تردید داشت که داخل شود یا نشود. پیشانیش را به در چسباند و چشمهایش را بست و یادش آمد که اتاق خواب تاریک بود و سایه شاخه های توت روی دیوار افتاده بود. نیمه های اولین شب آزادیش بود و هنوز چند ماه مانده بود تا آقای مصدق وارد خانه بشود و او را از زندگی بیزار کند. روی تخت از این پهلو به آن پهلو می شد و خوابش نمی برد. ملکتاش که کنارش دراز کشیده بود گفت: محسن، گریه می کنی؟ گفتم: نه، بخواب عزیزم. اشک توی چشمهایم جمع شده بود. ملکتاج توی تاریکی سرش را از روی بالش بلند کرد و صورتش را بالای سر دکتر نون گرفت و آرام گفت: محسن، میدونم چقدر به آقای مصدق علاقه داری، ولی کاریه که شده و دیگه نمیشه عوضش کرد. فراموش نکن که کودتای وضعیت استثنائیه. تو سیاستمدار زمان آرامشی، ناملایمات روزگار با مذاقت سازگار نیست. دکتر نون گفت: ملک تاج، این حرف رو نزن. کودتا برای من مهم نیست، اون قولی که با آقای مصدق دادم برام مهمه. ملک تاج شانه های دکتر نون را مالید، موهایم را نوازش کرد و گردنم را بوسید. با هر دو دستم به عصا فشار آوردم و از جلوی در اتاق خواب یک قدم عقب رفتم. لحظه ای صبر کردم. آن وقت دکتر نون تا دم در راه رو رفت. ملک تاج داشت توی حیاط برگ ها را با جارو کنج دیوار کپه می کرد. کمرش را راست کرد و با اخم های گره کرده توی تنه درخت فرو رفت. آهسته رفتم توی اتاق نشیمن که آشیان غم غروب و خاطره های زجرآورم بود. اشیا در جای خود قنوده بودند. پیانویی که ملک تاج دیگر نمی زد تا اندوهم را تشدید نکند، آن گوشه کنار گلدان چینی چشم روشنی آقای مصدق نشسته بود. روی تاخچه ملک تاج داشت توی عکسی با قاب نقره می خندید. رفتم جلوی عکس ایستادم و گفتم: ملک تاج، بیا این ورتر، این صخره قشنگتره، بوته تمشکم داره. ملک تاج گفت: همینجا خوبه، زود عکسو بگیر که الان بارون میگیره. صدای ریختن قطره‌های باران را روی برگ‌های بوته تمشک شنیدم. گرمای باران تابستانی را روی پوستم حس کردم. عکس را گذاشتم سر جایش. ملک تاج گفت: نگفتم عکس رو زودتر بگیر که الان بارون میگیره؟ گفتم: قبل از اینکه بارون بیاد. الان هم روی تاخچه است و حتی یک قطره بارونم توی عکس معلوم نیست. به تاخچه که تکیه دادم، اتاق پر از ملک تاج بود. ملک تاج داشت گردگیری میکرد. ملک تاج داشت کنار بخاری کتاب میخوان. ملک تاج داشت پیانو میزد. ملک تاج داشت عکسهای کودکی من را توی آلبوم میچسبان. گفتم: ملک تاج، عکسهای منو آتش بزن. نمیخوام عکسی از من باقی بمونه. انگار نه انگار که من وجود داشتم و دارم. ملک تاج گفت: تو کی هستی؟ دارم عکسای محسنی رو که خیلی دوستش دارم تو آلبوم میچسبونم. آخه من عکس این محسن رو که پشت میز تحریر نشسته و قلم تو دستش خیلی دوست دارم. گفتم: نمیخوام عکسی از من باقی بمونه. گفت: حیف این عکس نیست، بیا این عکس رو نگاه کن. عکسی بود که خودش کنار استخر باغ و شاخه های در هم پیچیده درخت انجیر از من گرفته بود. انجیری کندم و گفتم: اگه یه روز از هم متنفر شدیم، این مهریه ی توست. ملک تاج انجیر را از دستم قاپید و فوری توی دهانش گذاشت. گفت: مهریه رو خوردم. گفتم: نوش جونه، ولی یادت باشه که بعدن به مهریه میمونی ها. ملک تاج گفت: خب، پس مجبورم تا ابد زنت بمونم. قاه قاه خندیدم، خواستم چیزی بگویم، اما ملک تاج رفته بود و من توی اتاق تک و تنها بودم. رفتم کنار پنجره ایستادم. ملک تاج زیر درخت روی صندلی تاشو نشسته بود و داشت با وسواس گره روبان قرمز دور نامه‌هایی را باز می‌کرد که از پاریس برایش فرستاده بودم. دکتر نون کنارش ایستاده بود. گفتم: ملک تاج، بعد از این همه سال هنوز از خوندن این جفنگیات خسته نشدی؟ ملک تاج گفت: محسن، این نامه ها هنوز بوی دلتنگی اون روزایی رو میده که خیلی دوستم داشتی. دکتر نون گفت عجب، من که هیچ وقت تو رو دوست نداشتم. ملک تاج نامه ای را سوا کرد و جلوی چشم دکتر نون گرفت و گفت ببین چی نوشتی؟ گفتم نمیخوام ببینم، من این مزخرفات رو ننوشتم. ملک تاج با صدای بلند خواند: ملک تاج عزیزم، عشق دیرینه من، هرچه زودتر خودت را به پاریس برسان تا جمال نازنینت را ببینم و پل عشق را بین خودمان از نو بسازم. تمام ذرات وجودم تو را فریاد می‌زنند. لحظه ای نیست که از فکر تو غافل باشم. هر شب خواب می‌بینم که لباس سفیدی به تن داری و موهایت را به دست باد سپرده ای و از انتهای خیابان باریک و پردرخت باغ خانه ایتان به سویم می‌دوی که لبهایت را قنچه کنی. دکتر نون گفت اینا رو من ننوشتم، پول داده بودم یه نفر برات بنویسه، می‌بینی که چقدر آبکی و سبک از آب در اومده. ملک تاج نامه دیگری سوا کرد و داشت هیجان زده می‌خواند: ملک تاج عزیزم، عمر من، جان من، سنم بانوی من. که دکتر نون به طرف ساختمان آمد و گفت زن، خستم کردی، چند بار بگم من این مزخرفاتو ننوشتم. ملک تاج گفت یادت میاد تو پاریس چه روزگار خوشی داشتیم؟ گفتم نه، من اصلا پاریس نبودم، سگ بشاشه به پاریس. ملک تاج گفت یادت میاد دست به گردن تو شانزلیزه گردش میکردیم و از این کافه به اون کافه میرفتیم و با آهنگ های گلن میلر که اون موقع ها مود بود میرقصیدیم؟ گفتم نه، شانزلیزه دیگه کدوم خراب شده ایه، گلن میلر کدوم خریه. ملک تاج گفت یادت میاد از هر فرصتی استفاده میکردیم که با هم عشق بازی کنی؟ گفتم من اصلا نمیدونم راجع به چی حرف میزنی، اینجور حرف زدن قباحت داره زن. نگاهم را که از حیات برگرداندم، ملک تاج را کنار خودم دیدم. پرسید راستی راستی یادت نمیاد یا خودتو زدی به اون راه؟ با شرمندگی گفتم ملک تاج، دست خودم که نیست، آقای مصدق گفته، محسن جلوی چشم من نه. دروغ نمیگم، چند ماه بعد از آزادیم آقای مصدق آمد توی اتاق خوابمان و از آن به بعد همیشه آنجا حاضر بود. هر وقت هوس میکردم ملک تاج را بغل کنم که کم هم نبود، میگفت محسن جلوی چشم من نه. گفتم آقای مصدق شما که شبانه روز مثل سایه دنبال منید، پس کی؟ آقای مصدق گفت نمیدونم، جلوی چشم من با زنت عشق بازی نکن. ملک تاج گفت محسن دیوونه شدی؟ با کی داری حرف میزنی؟ گفتم با آقای مصدق که چشماش داره توی تاریکی برق میزنه. ملک تاج گفت چند وقت زیاد با خودت حرف میزنی، مواظب خودت باش، دیوونگی که شاخ و دم نداره. گفتم آقای مصدق دوست نداره من و تو با هم عشق بازی کنیم، این چه ربطی به دیوونه بودن من داره؟ ملک تاج گفت یه چیزی داره توی عمق وجودت عوض میشه، زیادی به آقای مصدق فکر میکنی، زیادی توی این خونه میمونی و خودتو از مردم قایم میکنی. چی بگم؟ اگه قرار آقای مصدق همیشه بالا سر تخت من باشه، ترجیح میدم اتاق خوابمونو جدا کنم، اتاق بالا این اتاقو میکنم اتاق خواب تو و آقای مصدق. گفتم ملک تاج، عشق بازی کردن با تو آرزوهای منه، اما چه کنم که آقای مصدق خوشش نمیاد و میگه جلوی چشم من نه. ملک تاج گفت محسن داری دیوونه میشی، هم دیوونه هم میخاره، از روزی که از زندون اومدی بیرون همینطور یه بند مشروب میخوری، این بطری ویسکی از دستت نمیفته، اخلاقت روز به روز بدتر میشه، روز به روز غیر قابل تحمل تر میشی. ملک تاج رفت پشت پیانو نشست و گفت: محسن، بیا بریم احمد آباد دیدن آقای مصدق، شاید وقتی دیدیش سر حال بیای. از مادرت شنیدم که آقای مصدق گفته محسن بی خود داره خودش رو عذاب میده. گفته کودتا یه وضعیت غیر طبیعی و یه روال غیر منطقی در روند سیاسته و اونم همون کاری رو کرده که هر آدم عاقلی میکرد. برای نجات زنش رفته پای میز مصاحبه. منم بودم میرفتم مصاحبه میکردم. دکتر نون به کنج تاریک حیاط نگاه کرد و گفت: ولی دکتر فاطمی نرفت. ملک تاج گفت: یعنی کار خوبی کرد؟ گفتم: ملک تاج، من و دکتر فاطمی با هم به آقای مصدق قول دادیم، اون سر قولش موند و من زیر قولم زدم. چرا نمی فهمی؟ ملک تاج گفت: می فهمم. اما گفتم: اما چی؟ من زیر قولم زدم. هنوزم که هنوزه گرمای دست آقای مصدق رو توی دستم حس میکنم. ملک تاج گفت: بیا بریم دیدن آقای مصدق. گفتم: آقای مصدق اینجا تشریف دارن، اینها دارن آفتوبه رو با آب حوض پر میکنن. ملک تاج گفت: بگو روی دیدن آقای مصدق رو ندارم و خودتو راحت کن. گفتم: آقای مصدق که همیشه اینجاست، همیشه با منه. صدای دنگ دنگ یک نواخت ساعت دیواری در فضای اتاق تنین انداخت. عکس سیاه و سفید پدر و عمو که هر دو کلاه پوستی سرشان بود و نوک سبیلشان را تاب داده و روی نیمکتی بین دو گلدان بزرگ نخل نشسته بودند به دیوار پشت پیانو آویزان بود. نگاهشان نگاه دکتر نون را سید کرد. پدر توی عکس لبخند می‌زد و عمو مطابق معمول اخم کرده بود. گفتم: آقا جون، به دادم برسیم. ملکتاش همین امروز رفت زیر موتور، مرد. پدر از عکس بیرون آمد. دستهایش را پشت کمرش به هم قلاب کرده بود. لبخند آرامش بخشی مثل آن روز که تازه از تبعید برگشته بود روی لبهایش نشسته بود. آمد نزدیکم ایستاد، دستش را از پشت کمرش بیرون آورد و آرام به سرم کشید. گفتم: آقا جون، ملک تاج مرد، زندگیم تباه شد، خائن شدم و روح شما رو تو قبر لرزوندم، در ضمن شما رو جلوی خانواده سرافکنده کردم. پدر گفت: محسن، ملک تاج رو برات از داداشم خواستگاری کردم. گفتم عقد پسر عمو و دختر عمو رو تو آسمون بستن. شما دوتا هم که از بچگی خاطرخواه هم بودید و از روز اول همدیگر رو میخواستید. برو با دخترموت یه روزی رو تعیین کن که عروسی رو راه بیندازین. میخوام پیش از مرگم پسر ارشدم رو تو لباس دامادی ببینم. اما از عکس بیرون آمد. تو لب بود. سرش رو محکم و با عصبانیت تکان میداد. به پدر که رسید گفت: اخوی، بی خود این همه ملک براش ارث گذاشتی. این آدم قدر شناس نیست. خوشا به حالت که مردی و خیلی چیزا رو ندیدی، خیلی چیزا رو نشنیدی. خلاصش که این پسرت ما رو سکه یه پول کرد. گفتم: عمو، من که از ترس جونمون مصاحبه رو علیه آقای مصدق نکردم. عمو در همان حال که پدر به عکسش برمیگشت برافروخته فریاد زد: آبرو و حیثیت تمام فامیلمونو به باد دادی. خوشحالم که پدر زنده نیست که ببینه چه ماری توی آستینش پرورش داده. احمق، آقای مصدق تو را از پسرش بیشتر دوست داشت. توف به غیرتت. پدر توی عکس بلند خندید و گفت: اخوی، مگه همیشه نمیگفتی روحت شاد که بهترین بچه فامیل و تحویل جامعه دادی؟ مگه نمی آمدی سر قبرم و نمیگفتی جلوی مصدق سرافرازی و به داشتن چنین برادرزاده ای افتخار میکنی؟ مگه نمیگفتی علی پشت مصدق و خالی کرد اما محسن تکیگاه مصدقه؟ عمو فریاد زد: اخوی ساکت شو، سرطان عقلتو زایل کرده و نمیفهمی چی میگی. مثلا من و تو از آزادی خواهان دوره مشروطه ایم. مثلا من و تو جز مخالفین استبداد رضا شاه بودیم. مثلا من و تو نصف ثروتمونو خرج استقلال این کشور کردیم. من از کجا میدونستم این حرومزاده خائن عذاب در میاد؟ از کجا میدونستم ما رو جلوی مصدق سرافکنده میکنه؟ عکس پدر ساکت شد و لبخند همیشگی دوباره بر لبهایش جا گرفت. ملک تاج با قیافه وحشت زده دم در اتاق ایستاده بود. شمرده گفت: آقا جون، محسن اون مصاحبه رو واسه خاطر من کرد. فکر میکرد دارن به من تجاوز میکنن. فکر میکرد دارن منو شکنجه میکنن. فکر میکرد. عمو از کنار تاخچه به طرف ملک تاج خیز برداشت. از شدت عصبانیت دستهایش مدام هوا را میشکافت. به ملک تاج گفت: باید تصمیم تو بگیری، یا همین الان با من از این خونه میای بیرون و دیگه پشت سرتو نگاه نمیکنی، یا پیش این خیانتکار میمونی و تا آخر عمرت تنهایی میکشی. فکر نکن چون تنها اولادم هستی بهت ارفاق میکنم. زود تصمیم تو بگیر. عمو ساکت شد و با نگاه بیقرارش به ملک تاج چشم دوخت. ملک تاج سرش را پایین انداخت و واکنشی نشان نداد. عمو پیش از آن که شتابان به عکس برگردد و کنار پدر بنشیند و با آن اخمهای گره کرده به من زل بزند گفت: دیگه نه دخترم هستی نه این گوه سگ برادر زادم. از ارث محرومت میکنم. قلم پای اون کسی رو که به این خونه نزدیک بشه خورد میکنم. کاری میکنم چنان منزوی بشین که از دیدن خودتون توی آینه خوشحال بشین. با نگرانی به دور و برم نگاه کردم. صدای التماس ملک تاج که میگفت: آقا جون صبر کنین، در میان صدای دنگ دنگ ساعت دیواری گم شد. تصویر عمو دوباره توی عکس جا گرفت تا با آن نگاه غضبناکش زندگی را به دکتر نون تلخ کند. ملک تاج با سینی چای وارد اتاق شد و گفت: همه ما رو طرد کردن، هیچ کس نمیخواد اون مصاحبه رو فراموش کنه. بین فامیل شکاف افتاده، نصفشون طرف مصدق رو گرفته، نصفشون طرف علی رو، ولی ما چوب دو سر طلا شدیم. نه این وریا قبولمون دارن نه اون وریا. مادرم به دیدنم آمد. برادرم زیر بغلش را گرفته بود. پشت شیشه اتاق نشیمن ایستاده بودم. وقتی دیدم مادرم همراه برادرم و ملک تاج به طرف ساختمان می آید، با عجله از پله‌ها بالا رفتم و در اتاق خواب جدیدم را پشت سرم قفل کردم. مادرم آمد پشت در ایستاد. هنهن می کرد. گفت: محسن، درو باز کن، میخوام باهات حرف بزنم. میخوام بدونم چرا یه سال آزگار خودتو تو این خونه زندونی کردی. من پسر بزرگ نکردم که خودشو پشت درای بسته قایم کنه. من پشت دستم و نمیذارم کسی از گل نازکتر بهت بگه. مصدق و سلطنه معاون لایق میخواست، نه مبارز شوریده حالی که بره به خاطر شهید بشه. خودش اینا رو برات توی نامه نوشته. بیا اینم نامش. از زیر در میدم تو که بخونی و خیال نکنی دارم دروغ میگم. ملک تاج میگه یه بند مشروب میخوری. برای چی؟ مگه چی شده؟ گفتم چند ماهی تنهایی میکشی، بعد دوباره عاقل میشی و برمیگردی سر کار و زندگی. اما ملک تاج میگه روز به روز بیشتر تو چاهی که داری با دستای خودت میکنی فرو میری. من به عموت اجازه نمیدم برای زندگی تو تصمیم بگیره. روی من و زمین ننداز و در اتاقو باز کن. باز نکردم و مادر آنقدر گفت و گفت تا خسته شد و تهدیدم کرد. به تمام اعتقاداتم قسم، اگه درو باز نکنی میرم و دیگه پشت سرمو نگاه نمی کنم. به خواهر و برادرتم اجازه نمیدم بیان دیدنه. اگه تو لجبازی من از تو لجبازترم. وقتی خمیده و آهسته از خانه بیرون می رفت، گوشه پرده را کمی کنار زده بودم و یواشکی تماشایش می کردم. از صدای بلند تپش قلبم فهمید نگاهش می کنم. ناگهان ایستاد و سرش را به طرف پنجره اتاقم چرخاند. خودم را کنار کشیدم و لابد از تکان پرده فهمید چقدر بیتابم که پله‌ها را دوتا یکی پایین بروم و دوان دوان از راه رو بگذرم و توی حیاط در آغوشش بیفتم و سرم را روی سینه‌اش بگذارم و بگویم: مادر، منو از این جهنم نجات بده، منو از این مصیبت خلاص کن. صدای بسته شدن در را که شنیدم جرعه جرعه از بطری ویسکی خوردم. آقای مصدق که گوشه پرده را کنار زده بود و حیات را تماشا میکرد گفت: خوب شد در رو باز نکردی، باید تاوان اون مصاحبه رو پس بدی. الکی که نیست، اون نامرم بردار، همونطور باز نکرده بذار توی جیبه. دکتر نون در اتاق نشیمن نامه ای را که همیشه توی جیب کتش بود و هرگز آن را نخوانده بود با دست لمس کرد. فنجان چای را از توی سینی برداشت و گفت: ملک تاج، اگه عمو هم منو طرد نمی کرد، پا از زندونی که برای خودم درست کردم بیرون نمی زاشتم. ملک تاج گفت: تازه که از زندون اومده بودی بیرون فقط ناراحت بودی، اما به مرور زمان وهم و خیال ذهنتو پر کرده، انگار اون مصاحبه روز به روز برات فجیع تر میشه. چرا یه دفعه خودتو اینجوری باختی؟ گفتم: آخه مردم. ملکتاش حرفم رو با دلخوری قطع کرد و گفت: کدوم مردم؟ تو هم دلت خوشه، مگه همین مردم توی تاریکی طوری نزدنت که دو هفته توی بیمارستان به حال مرگ افتاده بودی؟ مگه طوری نزدنت که یه پاچولاخ شد؟ تلافی اون مصاحبه رو سر در آوردن، دیگه چی میخوان از جونمون؟ بازم هی میگی مردم. بعد از آزادیم از زندان هنوز آنقدر مشروب نمیخوردم که شبها مست و لایعقل روی تخت بیفتم. یکی از آن شبها که بیخوابی به سرم زده بود، به اصرار ملک تاج لباس پوشیدم و از خانه خارج شدم. اولین بار بود که بعد از آزادی از زندان از خانه پا بیرون می گذاشتم. شب بود و داشتم زیر نور مهتاب دور میدان عزیزآباد راه می رفتم و در هوای تازه‌ای که آکنده از بوی شب‌بوهای حیات خانه ها بود نفس عمیق می کشیدم. از بس خیابان خلوت بود، صدای مغازله باد با برگ‌های درخت‌های چنار میدان را به وضوح می‌شنیدم. زنی که همیشه لباس قرمز به تن داشت و دائم توی خیابان پلاس بود، روی پله جلوی دکانی نشسته بود و حیران به جایی نگاه می‌کرد. از کنار او که رد شدم، ناگهان مردی از توی تاریکی بیرون جهید و آهسته گفت: دکتر فاطمی رو می‌شناسی؟ از دیدن مرد یکی خوردم، دست باچه گفتم: بله. چند مرد دیگر هم از میان تاریکی بیرون آمدند و دورم حلقه زدند. مرد گفت: پس دکتر فاطمی رو میشناسی و فرقش رو با خودت میدونی. میدونی چند وقت اینجا منتظرت هستیم؟ گفتم: نه، نمیدونم. مرد گفت: از روز مصاحبه تا الان. میدونی چرا منتظرت هستیم؟ گفتم: بله، به خاطر اینکه تنبیه هم کنید، به خاطر اینکه همچین بزنینم که دیگه نتونم از جا بلند شم. مرد گفت: خوب فهمیدی، میخواییم همچین بزنیمت که نفست بالا نیاد. کتک سختی خوردم، هرچه میزدند صدایم در نمی آمد. ملک تاج توی درگاهی اتاق گفت: یادت میاد چجوری تن نیمه جونتو تک و تنها سوار تاکسی کردم و بردم بیمارستان؟ گفتم: نه، یادم نمیاد. ملک تاج گفت: چطور یادت نمیاد؟ بهت قول میدم همون موقع که داشتی کتک میخوردی، اهالی بیشرف و بیچشم روی این خیابون پشت شیشه پنجره هاشون واسطه بودن و کتک خوردنتو تماشا میکردن، انقدر زده بودنت که نفست به زور در می اومد. دکتر نون گفت: یادم نمیاد دیگه. یادم می آمد. در گوشه تاریک خیابان از درد به خود می پیچیدم. وقتی آنها رفتند، ملک تاج که از تأخیر طولانی هم نگران شده بود، خودش را رساند بالای سرم و وحشت زده گفت: محسن، چی کارت کردن؟ کی اینجوری زدید؟ گفتم: ملک تاج، بذار همینجا بمیرم، دیگه نمیخوام زنده بمونم، نمیخوام. موهای ملک تاج فلفل نمکی بود، روی پله جلوی ساختمان نشسته بود. لای کتابش را که باز کرد گفتم: ملک تاج، چرا اون شب چند سال پیش نذاشتی بمیرم؟ کاشکی ولم میکردی که میمردم. ملک تاج گفت: جوابش خیلی ساده است، چون دوستت دارم. اگه بدونی اون شب که تن زخمی و آش و لاشتو دیدم چه حالی شدم؟ گفتم هر حالی که شده باشی، تحملش از تحمل تنهایی امروزت راحت تر بود. ملک تاج کنار در ساختمان ایستاده بود و داشت گلهای یاس را به نخ میکشید. گفت خیلی تنها شدیم، روز به روز فاصلمون با مردم بیشتر میشه. دیدی اهل محل تازگی ها چجوری نگاهمون میکنن؟ انگار جزام داریم. این خونه شده مثل یه جزیره کوچک وسط یه دریای بزرگ. تو همش نشستی کنج این خونه و هیچ چیز رو نمیبینی. حتی همسایه ها هم با من سلام علیک نمی کنن. نمیبینی مغازه دارای این خیابون به من جنس نمیفروشن. میدونی چقدر باید راه برم تا خاربار این خونه رو تهیه کنم؟ مگه تا کی میشه تحمل کرد؟ خوش به حال علی، عین خیالش هم نیست. ما که بیشتر از اینا دستمون به دهنمون میرسه. بیا از این محل کوفتی بریم، بیا یه خونه بزرگ با یه باغ با صفا شمال شهر بخریم و دست کم خودمونو اونجا از چشم مردم پنهون کنیم. گفتم تو میخوای بری برو، اون خونه رو که میخوای برات میخرم، اما من پامو از این خونه بیرون نمیذارم. ملک تاج گفت پس بذار یه کلفت یا نوکر بیاریم که چشمم تو چشم این مردم نیفته، یا حداقل تو این خونه سوت و کور به جز تو یه نفر دیگر رو هم ببینم. گفتم کلفت و نوکر تو این خونه بیاری، شبونه سرشون رو میبرم و میذارم رو سینه‌شون. اگه دلت میخواد کمتر بری بیرون، به یه نفر بسپر که برامون خرید کنه و بیاره در خونه تحویل بده. مگه موسی و آرارات نیست که برام ویسکی میاره؟ به هر کی پول بدی این کار برات میکنه، مگه اینکه بخوای برای تنوع بری بیرون، که البته این یه موضوع دیگه است. ملک تاج گفت محسن بیا بریم پاریس، بیا دار و ندارمونو بفروشیم و از این مملکت خراب شده فرار کنیم، بیا تمام پولای پشت سرمونو خراب کنیم و از اینجا بریم و همه چیزو فراموش کنیم. بهت قول میدم اگه هوای یه کشوری دیگه بهت بخوره، حال جا بیاد و دنیا رو با چشم دیگه ای ببینی. آقای مصدق چهره در هم کشید و به اعتراض گفت کجا بری؟ میخوای بری پاریس با زن شراب و پنیر بخوری و تو کافه ها با آهنگ های گلن میلر برقصی و پول پدر مرحوم تو خرج کنی؟ میخوای یاد اون روزایی رو زنده کنی که ملک تاج لباس های آلاموت میپوشید تا از زنهای پاریسی عقب نیفته؟ یا دست زن اطواری تو بگیری و بری تو خیابونا جولون بدی و به مردای دیگه فخر بفروشی؟ دست به گردن تو پارکا و موزه ها و قصرها گردش کنین و منو فراموش کنی؟ آفرین. نه، حق نداری برگردی پاریس. محسن، تا وقتی من دوباره نخست وزیر نشدم حق نداری از این خونه تکون بخوری. اگه از اینجا بری چجوری میخوای زجر بکشی؟ اهالی این خیابون تو رو میشناسن و میتونن با کم محلی و بد و بیراه گفتن انتقام منو ازت بگیرن. اما از اینجا که بری کی تو رو تو پاریس میشناسه که با نفرت و انزجار نگاهت کنه و تو رو یاد اون مصاحبه بیاندازه؟ آخه مرد، شادروان دکتر فاطمی قول داد، تو هم قول دادی. گفتم آقای مصدق رحم کنین، من خیلی تنها هستم، خیلی بدبختم. من به خاطر شما حتی تلفن خونه رو هم قطع کردم. به خاطر شما سعی کردم ملک تاج رو از این خونه فراری بدم. میخواستم با تنهایی تلافی اون مصاحبه رو سر خودم در بیارم، اما الان میبینم دیگه طاقت ندارم. الان سالهای سالی که پامو از در این خونه بیرون نذاشتم. اجازه بدین دست زنم رو بگیرم و از اینجا برم. اجازه بدین خاطره های تلخم رو همینجا بذارم و از این مملکت فرار کنم. اجازه بدین فراموش کنم کی هستم و چی کار کردم. دکتر مصدق عبایش را روی شانه صاف کرد، به حالت قهر چون باته نشست، پیشانیش را به عصا تکیه داد و زیر لب گفت اجازه نمیدم، باید همینجا بمونی. مگه نگفته بودی اگه اراده کنم حتی میری رفتگر میشی؟ حالا اراده میکنم اینجا بمونی. نکنه ارادتت به اندازه همون روزیه که رفتی تو اون رادیوی لعنتی خیانت کردی؟ یادت میاد کدوم روزو میگم؟ که یادت میاد چه چیزایی گفتی؟ گفتم ملک تاج، من آنقدر همینجا میمونم تا بپوسم. احدی رو توی این خونه راه نمیدم، نه خواهر میشناسم، نه برادر و نه قوم و خویش. تو بذار برو، من میخوام توی این خونه تنها باشم، تنهای تنها. میخوام با همین بطری های ویسکی که موسی آرارات برام میاره روزا رو شب کنم و شبا رو روز. میترسم تو که اینجا باشی بیشتر از اینا ناراحتت کنم. برو، نذار بیشتر از این ناراحتت کنم، نذار بیشتر از این ناراحت بشم. ملک تاج گفت تموم مشروبای دنیا رو هم که بخوری کمکت نمی کنن که اون مصاحبه رو فراموش کنی. تنها راهش اینه که بگی بی خیالش، یه کاری شده و گذشته. سرم رو به شیشه پنجره چسباندم و گفتم میدونم، ولی ویسکی تحمل زندگی رو برام آسون تر میکنه. آقای مصدق هم مخالفتی نداره. ملک تاج گفت اگه عقل تو خوب به کار بندازی میبینی که وجود منم زندگی رو برات دلپذیرتر میکنه. اگه من نباشم به کی میخوای بند کنی؟ گفتم من نمیخوام زندگیم دلپذیر باشه، میخوام زجر کش بشم، میخوام مثل دکتر فاطمی بشم. دکتر مصدق پشت پیانو نشسته بود و با تعجب به کلیدهای آن نگاه میکرد. انگار باورش نمیشد با فشار دادن آن کلیدها از پیانو صدا در بیاید. پوزخند زد و گفت میخواد روانشاد دکتر فاطمی بشه، حرفای گنده تر از دهنش میزنه. هیچ کس نه و اونم دکتر فاطمی. حیف اون آدم به اون نازنین نیست که اسمشو میاری، مردک خیانتکار. ملک تاج عروسک چینی روی تاخچه را برداشت و به طرف دیوار پرت کرد. فریاد کشید عذاب تو بیشتر از دکتر فاطمیه. دکتر فاطمی بعد از چند ساعت ناراحتی مرد و خلاص شد، اما تو سال هاست که داری زجر میکشی، سال هاست که هی میمیری و زنده میشی. بس کن دیگه مرد.